ساعت 9 اینجا تهران است. رادیو ورزش. دوستان عزیز شنونده، همچنان در ادامه بخش اول برنامه ها همراه شما هستیم و امیدوارم آنچه در این بخش تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. در ادامه همراه خواهیم شد با همکارانم در ورزش ایران.
ورزش ایران. این برنامه ورزش‌های رزمی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با برنامه ورزش ایران که اختصاص به ورزش‌های رزمی داره در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و در آغاز برنامه فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام رو خدمت همه شما هموطنان گرامی تسلیت عرض می‌کنم. تا حدود ساعت 10 با شما خواهیم بود. امیدوارم که ما را همراهی کنید تا پایان برنامه و انشاءالله برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره. اگر قصد داشتید که با ما ارتباط برقرار کنید، مطلبی دارید، صحبتی دارید، پیشنهادی یا سوالی دارید، دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست. و اما آنچه که در این برنامه تقدیم شما خواهد شد. ارتباط خواهیم داشت با مسئول سازمان لیگ فدراسیون کاراته، با مسئول سازمان لیگ فدراسیون ووشو ارتباط خواهیم داشت و بالاخره گفتگو میکنیم با رئیس کمیته ساماندهی سبک‌های کاراته. اما دوست همکار خوبم و کارشناس برنامه آقای فرید خطیری، سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا. من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای اسکوهی و شنوندگان برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش، به ویژه علاقمندان به ورزش‌های رزمی. اجازه بدید که من هم به سهم خودم سال روز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت و خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض بکنم.
خب آقای خطیری، در آغاز برنامه هستیم، خبرهایی اگر هست در مورد
خبر که خیلی زیاده.
خب بفرمایید.
اتفاقات خوبی افتاده، اتفاقات خوب متفاوتی افتاده، اما اگه اجازه بدید من فقط فهرستبار بهشون اشاره بکنم، اما در طول برنامه به جزئیاتمون میپردازیم. اما در همین ابتدای برنامه نایب قهرمانی تیم ملی ووشوی کشورمونو در رقابت‌های شانگهای من خدمت شنوندگان عزیز اعلام بکنم که این تیم در بخش ساندا تونست 8 مدال طلا به دست بیاره. و مثل دو سال قبل دوباره بر سکوی قهرمانی جهان در این رشته ایستاد. بعد از تیم ایران، تیم چین 6 مدال طلا، 1 نقره، 1 برنز عنوان دومی رو به دست آورد و ویتنام با 1 طلا، 2 نقره و 2 برنز سوم شد در رشته ساندا. اما در مجموع مدال ها تیم ملی چین با 14 طلا، 1 نقره، 1 برنز اول شد و تیم ایران با 9 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز عنوان نایب قهرمانی رو مجدداً از آن خودش کرد و هنگ کنگ با 5 طلا، 4 نقره و 1 برنز مقام سومی رو به دست آورد. اما من اجازه بدید بگم که در بخش تالو آقای محمدعلی مجیری به مدال طلا دست پیدا کرد. ما دو نشان نقره هم توسط خانم هانیه رجبی و خانم زهرا کیانی به دست آوردیم که میتونه حائز اهمیت باشه در بخش تالو، چون بخش تالو مثل کاتا میمونه در کاراته که در انحصار ژاپنی هست، اما تالو یا همون اجرای فرم هم همیشه در انحصار چینیا بوده و این یک طلای نقره و یک برنز میتونه یک در واقع شگفتی بسیار بزرگی در این رقابت ها باشه.
بله، خب خبر خوبه دیگه؟
باز هم خبر خوب دیگه ای که داریم این هست که تکواندوکاهای ما با 6 مدال در رقابت‌های صربستان نایب قهرمان شدن. ما در این رقابت‌ها تونستیم 2 مدال طلا توسط آقایان میرهاشم حسینی و سروش احمدی به دست بیاریم، 1 نقره توسط آرمین هادیبور و 3 برنز هم توسط فرزان آشورزاده، سجاد مردانی و سعید رجبی. این رقابت‌ها درست در زمانی برگزار شد که همه هنوز در صحبت‌های رقابت‌های بلغارستان بودن، با توجه به اینکه ما در اون مسابقات 2 برنز گرفته بودیم، ولی خب این رقابت‌ها با توجه به اینکه امتیازات رتبه بندی المپیکی شامل حالش میشه، چون به نفر اول 10، به نفر دوم 6 و به نفر سوم 3.6 امتیاز تعلق میگیره در راستای ارتقای رنکینگ المپیکی، بد نبود، نتیجه خوبی به دست آوردیم. 285 هوگو پوش در این رقابت‌ها به میزبانی بلگراد پایتخت صربستان حضور پیدا کردن. بعد از تیم ایران که خب عرض کردم نایب قهرمان شد، اما مکزیک با 3 طلا، 1 نقره و 24 امتیاز قهرمان شد و استرالیا هم در جایگاه سوم قرار گرفت.
بله، خیلی متشکرم. انشالله خبرهای دیگر هم در طول برنامه خدمت شما خواهیم گفت. شنونده ورزش ایران هستید که اختصاص به ورزش‌های رزمی دارد. بفرمایید آقای خطیب.
خدمتتون عرض بکنم که چند ماه پیش بود که مسئولین فدراسیون کاراته تصمیم گرفتن که یک کمیته‌ای تحت عنوان کمیته سازماندهی سبک‌های فدراسیون کاراته تشکیل بدن و از همین ابتدای راه تکلیف سبک‌ها مشخص بشه. سبک‌هایی که جدید هستن، سبک‌هایی که فعالیت نمی‌کنن، سبک‌هایی که حالا به هر جهت، باز هم تکرار می‌کنم، می‌خوان به دایره فعالیت کاراته کشور اضافه بشن، در دل این کمیته کارشناسی میشن و اعضای این کمیته اونها رو بررسی می‌کنن. اگر چنانچه اونها رو به اصطلاح در حدی دیدن که میتونن فعالیت داشته باشن و فعالیتشون هم میتونه به نفع جامعه کاراته باشه، اونها رو به وزارت ورزش به نوعی معرفی میکنن تا به اصطلاح مراحل اداری و ثبت سبکاشون مورد تایید قرار بگیره.
من
که در رأس این کمیته آقای مازیار فریدخمامی، یکی از قدیمی های و اعضای سابق تیم ملی و از چهره های ناماشنای کشور هست.
ارتباطم برقرار شده با آقای مازیار فرید خمامی، رئیس کمیته ساماندهی سبکای کاراته. آقای فرید خمامی سلام عرض کردم، صبحتون بخیر.
سلام استاد، صبح بخیر. با آرزوی سلامتی برای حضرت علی و استاد خطیری و تسلیت به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
جناب آقای فرید خمامی عزیز، من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. اما این مسئله تشکیل کمیته ساماندهی سبکای کاراته در فدراسیون کاراته یه مقدار به نظر من یه حرکت بسیار جدیدی بود که حالا با توجه به تجربیاتی که شما دارید، با توجه به اون در واقع بک‌گراندی که شما دارید در رابطه با شناخت سبک‌ها، این کمیته باری به هر جهت برگزار شد و تشکیل شد و مشغول فعالیته. اما به من بگید که انگیزه چی بوده در واقع؟
خدمت شما عرض کنم استاد که در فکر میکنم خرداد ماه امسال آقای طباطبایی تصمیم گرفتن کمیته رو برای امور سبک‌ها در فدراسیون تشکیل بدن، با توجه به این که سال 97 در ابتدای سال 97 و در اواسط 97 دو نامه از وزارت ورزش اومد که سبک‌های جدید تأسیس که مجوز موقت دارن فعالیتاشون باطله و باید دوباره برنامه‌ریزی بشه و بتونیم بررسی کنیم و دوباره از ما مجوز بدیم. ببینید ما کلن 72 یا 76 تا سبک در کاراته داریم که مجوز از وزارت ورزش دارن. هفته گذشته جلسه هم با مسئولین وزارت ورزش داشتیم، دوستان گفتن که قوانینشون اینجوریه که مجوز سبک رو وزارت ورزش صادر میکنه و اون استادی که ریاست سبک رو داره با فدراسیون همکاری میکنه و فدراسیون مشخص میکنه. به خاطر همین گفتن اون سبک ها باطلن، فعالیت نمیکنن. ولی به هر حال با صحبت هایی که با طباطبایی داشتم و ایشون نظرشون بود که تا تکلیف مشخص نشده سبک هایی که مجوز بهشون داده شده در سال 97 یا 96 اینا به فعالیتشون ادامه بدن و بتونن کاراشون انجام بدن تا تکلیفشون مشخص بشه. هفته گذشته یک نامه ای رو به رؤسای سبک‌های موقت دادیم و درخواست کردیم که برای تکمیل پرونده‌شون به فدراسیون کاراته بیان و اون موارد مورد نیاز رو آماده کنن و پس از بررسی در کمیته و تایید هیئت رئیسه و کمیته فنی برای وزارت ورزش ارسال بشه که بتونن مجوزشون رو به صورت دائم داشته باشن.
این کمیته چند نفر عضو داره؟
ما به هر حال سبک ها شرایطی داره که نمیتونستیم کسانی رو انتخاب کنیم که صاحب سبک نباشن چون اطلاعات مورد نیاز رو نداشتن و به هر حال ما مجبور شدیم یک دوستان بزرگواری رو اساتید پیشکسوتی رو که به هر حال صاحب نظر بودن، رؤسای سبک ها بودن، اطلاعات داشتن، از سبک های کنترلی و از سبک های آزاد انتخاب کنیم و تقریبا 9 تا عضو داره. اگر نیازی هست که من اسامیشون رو بفهمم
خدمتتون عرض بکنم که ما در چارچوب حالا فدراسیون هایی که میان مجموعه ای از سبک ها رو تحت پوشش قرار میدن، مثل فدراسیون کاراته، فدراسیون ورشای رزمی یا حتی فدراسیون ووشو، عمدتا گاهی اوقات میبینیم که سبک ها خیلی به هم شباهت دارن اما از نظر ظاهر و اسم فقط با هم متفاوتن، هیچ تفاوتی از نظر فنی درشون دیده نمیشه و مشابهت هایی درشون وجود داره. با این نوع سبک ها شما چگونه رفتار میکنید؟
ما در ابتدای سال بعد از اینکه این کمیته شکل گرفت جلسه رو با همه رؤسای سبک ها دعوت کردیم، کل سبک هایی که در کاراته فعالیت میکردن دعوت کردیم، یه جلسه رو برگزار کردیم.
بله.
در اون جلسه بسیار از بزرگان و پیشکسوتان کاراته ایران حضور داشتن و بسیار جلسه خوبی بود. تقریبا میشه گفت که اصل کار سبک ها همه اونجا بودن، نقطه نظرشون رو گفتن، انتقاداتی داشتن و چند مورد رو پیشنهاد کردند و یکی از مواردی که پیشنهاد شد در رابطه با همین قضیه سبک های موازی هست.
بله.
به نظرم اینها اکثرا ممکنه از نظر فنی مشابهت داشته باشن، ولی سازمان‌های متفاوتی رو از سازمان‌های متفاوتی مجوز گرفتن. یکی از کاری که کمیته انجام میده همینه، یعنی اگه قرار باشه سبکی بیاد و کار موازی انجام بده و نتونه به کمیته فنی فدراسیون و اعضای کمیته سبک‌ها ثابت کنه که چیز جدید داره از نظر فنی، به نظرم فعالیتش در ایران دیگه معنایی نخواهد داشت. و موارد دیگه که مشابه این بوده استاد، این که خیلی از بزرگان کاراته در رابطه با دانهایی که بعد در این دو سه سال گذشته در سبک‌ها داده شده و دانهای بالایی هم هست، و اینکه خیلی از اساتید پیشکسوت گفتن که این دانها رو بررسی کنید، که ما با اجازه آقای طباطبایی در رابطه با دانها ورود کردیم و متاسفانه موارد مشاهده کردیم که البته من نمیخوام اسم ببرم، ولی موارد زیادی در سبک ها وجود داره که این اتفاق افتاده. یعنی با اضافه شدن سبک ها من نمیدونم چجوری این همه دان هم در کاراته به هر حال به افرادی داده شده که به صورت، حالا نمیگم غیر قانونی، یا سنواتشون نگاه کردن یا زودتر از وقت موعد دادن یا کسانی بودن که در کاراتو حضور نداشتن. یکی از کارهایی که این کمیته انجام داده بحث آزمون هاست، که چند سالی این آزمون ها معلوم نیست که چجوری برگزار شده و در استان ها چجوری بوده، در کشور چجوری بوده، دان های بالای ما چجوری بوده، اینا در حال بررسی. یکی از اون موارد هم همین سبک های موازی است که انشالله به زودی وضعیتشون مشخص میشه.
آقای فرید خمامی، این سبکی که الان هست و شما گفتید 72 تا سبک، درسته؟
بله تقریبا.
جایگاه بین المللیشون کجاست؟ الان دارن جایگاه بین المللی؟
اون سبکی که مجوز بهشون داده شده سبکی قدیمی هستن که سالهای سال دارن فعالیت میکنن.
بله.
خیلی هاشون تشکیلات جهانیشون رو دارن، سازمانهای جهانیشون رو دارن باشون فعالیت میکنن. و آقای خطیبی الان در رابطه با این که اونها شرطشون چجوریه من نمیدونم، یعنی که اطلاعات کاملی ازشون ندارم و فکر نمی کنم به این زودی هم ما بتونیم در رابطه با اونها بحثی داشته باشیم، چون مواردی که در مورد این سبک‌های جدید تأسیس وجود داره و کیفیتشون و یکی از مشکلاتی که الان خیلی از پیشکسوت‌ها روش حرف دارن این که به اخلاق و سیانت از کیان کاراته کشور و کیفیت این سبک‌ها در موردش حرف دارن که ما به اونا بررسی میکنیم. ولی در رابطه با اینکه این سبک‌های قدیمی شرطشون چجوریه باید در زمان مشخص بشه که جایگاهشون کجاست.
آقای فرید خمامی، من فکر میکنم یکی از دغدغه‌های این کمیته میتونه سبک‌های ابداعی باشه.
بله.
چون به هر جهت سبکای کاراته رو میشه در واقع، حالا به غیر از کنترلی و غیر کنترلی که یه تقسیم بندی فدراسیونی هست، در مجموع این دو روش باز میشه اینها رو به دو گروه دیگه تقسیم بندی کرد و اون هم سبکایی هستش که حالا به هر جهت یک ریشه ژاپنی دارن و از یک تشکیلات بین المللی و یا حداقل تشکیلاتی که در ژاپن هست برخوردار هستن. بعدن یه سری سبک هستش که در ایران ابدا شده، یعنی اون کسی که اومده این سبک رو معرفی کرده گفته من یه روش کاراته به وجود آوردم با اصطلاحات مثلا فارسی یا اصطلاحات دیگه، اصلا این هیچ وابستگی نداره، سازمان جهانیش هم خودم اینجا ابدا میکنم، تشکیل میدم، نمیدونم کنفدراسیون آسیاییش هم دست خودمه. در باره این سبک‌ها و اینکه این سبک‌ها تا چه حد میتونن مفید باشن و تا چه حد میتونن اون لول فنی بالا داشته باشن بررسیاتون چگونه انجام خواهد شد؟
استاد، در رابطه با سبک‌هایی که به صورت ابداعی هست در جلسات کمیته یک صورت جلسه‌ای نوشته شده، یعنی با چند جلسه بحث در رابطه با این یک صورت جلسه‌ای نوشته شده در اختیار فدراسیون قرار گرفته.
بله.
این رو سعی کردن که ببینید به هر حال ممکنه بزرگانی وجود داشته باشن که صاحب نظرن، یعنی اینکه ما فکر کنیم فقط این شرایط میتونه در ژاپن باشه، میتونه در هر جای دنیا باشه، در ایران هم باشه، ولی اون کسی که میاد بخواد سبک ابداعی داشته باشه، ما در جلساتمون اومدیم بررسی کردیم به تجربه و به علمی که دوستان داشتن و از اساتید دیگه که بیرون از کمیته بودن دعوت کردیم، هیئت‌های مختلف رو دعوت کردیم، سبک‌های مختلف رو دعوت کردیم، رؤساشون رو باشون صحبت کردیم، بحث حقوقشون رو نگاه کردیم. ببینید یک زمانی رو گذاشتیم، گفتیم هیچ کسی بخواد سبک ابداعی داشته باشه باید در ایران باید یک سن سال مثلا بالای 50 سال باشه و باید حتما یک دانی رو به این ترتیب درست از فدراسیون گرفته باشه، مثلا دان 8 باشه و یه سری صلاحیت‌های عمومی و فنیش رو در این کمیته و کمیته فنی فدراسیون بررسی میشه و بعد از اون ایشون میتونن یک فعالیتی در ایران انجام بدن، حتی میتونن در کشورهای دیگه هم عضو بگیرن.
بله.
این امکان پذیر است که در فدراسیون کارات انجام بشه.
خب من از گوش و کنار هم میشنوم ظاهرا در رابطه با این کمیته و اقداماتی که انجام میده، بررسیایی که انجام میده، یه حواشی هم مثل این که درست شده. من میخواستم ببینم اولا این موضوع صحت داره و اگر صحت داره این حواشی از کجا سرچشمه میگیره و به چه علت هستش که گاهن ما میبینیم که این کمیته رو مورد انتقاد قرار میدن.
ببینید
عجب آهی کشیدی آقای فیض.
آه استاد، به هر حال در یک جایی وزارت ورزش اون تشکیلاتی رو که در رابطه با سبک‌ها بوده بنا به دلایل منحل شده.
بله.
از زمان انحلال تا الان که وزارت کار خودش رو دوباره شروع کرده به صورت قانونی و میخواد انجام بده، به یک بار بیش از 45 تا سبک تو کارات ایران داده شده.
بله.
یعنی این که حالا من نمیگم نمیخوام از جملات استفاده کنم، سبک ها به یک بار اضافه شدن. این جزیره‌ای شدن در کاراته باید بررسی بشه. ما که با این اضافه شدن رو سبک ها آدم ها که تو کاراته اضافه نشدن، تو جامعه که اضافه کارات کار که اضافه نشده آنچنان، این سبک ها اومدن یه چیزی رو از سبک های دیگه ای برداشتن برای خودشون دارن فعالیت میکنن. اگر من مثلا در سبک های کنترلی اومدم یک سبکی رو مجوز گرفتم دارم کار میکنم، آیا واقعا در یک سال که این سبک داره فعالیت میکنه میتونه کشوری برگزار کنه؟ میتونه در سال اول بره مسابقات بین‌المللی؟ این سبک باید حداقل یک زمانی رو به کارهای پایه در ایران وقت بذاره، باید بره خودش رو بسازه، تشکیلاتش رو درست کنه. سبکی که تازه مجوز گرفته 3 ماه بعد میخواد کشوری برگزار کنه، این مسابقات کشوری نیست، این مسابقات فراسبکیه.
خب غیر از این ما میبینیم مثلا تو این سبک‌ها گاهن افرادی هستن که دانایی بالا دارن، سبک تازه شروع به فعالیت کرده و میبینیم که خیلی ها هستن تو این سبک‌ها مثلا دانه 4 به بالا، 5، 6، 7، حالا تو سبک‌ها افرادی هستن که دانهای بالا هم دارن و دارن تو این سبک فعالیت میکنن و خب این نشون دهنده این هستش که اینها از دل این سبک دان نگرفتن.
بله.
از جاهای دیگه دان گرفتن، کشیده شدن به این سبک.
ببینید تو اون جلسه
حالا میبخشید مثلا میگم مثلا یه نفر دانه 5 هم بوده یا دانه 4 هم بوده، بهش این وعده رو دادن که اگه تو بیای تو سبک ما فعالیت کنی ما دانه 6 هم بهت میدیم.
کاملا درسته، کاملا درسته. با اجازه آقای طباطبایی، ما تو این مسئله ورود کردیم، سبک ها رو داریم دانهاشون رو بررسی میکنیم و حتما با اون رؤسای سبک ها صحبت میکنیم.
بله.
یکی از مشکلاتی که الان هست اینه، شاید من نمیخوام اسم ببرم ولی واقعیتش اینه که یک نفری در فدراسیون کاراته پستی داشتن، از فدراسیون کاراته رفته، یعنی مسئولیتش در فدراسیون کاراته تموم شده، ایشون یک ماه بعد از این از فدراسیون کاراته رفته در یک سبک کنترلی و در یک سبک غیر کنترلی 2 تا دانشیش گرفته.
خدا بده برکت.
آره 2 تا دانشیش گرفته. اگر ما الان بریم دمی در فدراسیون تکواندو، جودو یا رشته های رزمی دیگه به ما دانشیش میدن همینجوری؟
خب آقای فرید خمامی، یه مسئله دیگه که خیلی دردآوره اینه که این دانها رو فدراسیون صادر کرده.
بله.
یعنی اینها اومدن مدارکشون رو قانونا گذاشتن، تقسیم کردن به اصطلاح بخش صدور احکام، اونها هم که خب کارشون اینترنتیه، تمام مدارک رو گرفتن دیدن همه چیز مرتبه، سنوات مرتبه، همه چی مرتبه، براشون دان صادر کردن. من فکر میکنم اگه یه همچین چیزی ما در دنیای کاراته ببینیم، قسمت اعظم انتقادات ما متوجه فدراسیون کاراته است.
کاملا درسته، کاملا درسته. و یک مشکل دیگه اینه که در زمان ماضی گذشته یکی از یعنی مدیران ورزش کاراته به عوض اینکه فکر کنن درآمدهای پایدار برای کاراته درست بکنن، با فروش احکام درآمد کسب می‌کردن. یعنی که یعنی هر جایی که مشکلی بوده با فروش احکام، حالا به هر ترتیب، این منابع مالی مورد نیاز رو تهیه می‌کردن. اگر فدراسیون کاراته الان به مشکل برخورده، اینه که به هر حال فدراسیون آقای طباطبایی تصمیم گرفته که این دانها رو دیگه ندید. همونطور که دور قبل هم ایشون سرپرست بودن، دانی رو ندادن.
بله.
در واقع تصمیم بر این گرفته شده که جلوی خیلی از این مسائل گرفته بشه.
به طور جدی آقای فرید خمامی این کار انجام میشه؟ یعنی واقعا دیگه نمیذارن این سبکای مختلفی که به وجود اومده و این دانها رو میدن فعالیت بکنن؟ یعنی واقعا جدا شما که به اصطلاح کمیته ساماندهی سبکا هستید، به شدت جلوی این قضیه وای میسید؟
ببینید، ما نهایت سعی خودمون رو میکنیم.
بله،
نهایت سعی خودمون رو میکنیم، ولی واقعیت اینه که دیگه قضیه به اشتباه رسیده. تو اون جلسه استاد من بزرگوار آقای آریان‌پور و خیلی از دوستان دیگه، علنا خیلی از بزرگانی که دیگه نمیخوام اسم ببرم، تو اون جلسه خواستن از فدراسیون که این دانها رو بررسی کنید، بیاین این مجوزها رو بررسی کنید، ببینید وضعیت چجوریه. ما الان یک مشکل دیگه داریم که باید انشالله شنبه آینده در رابطه باش بررسی میکنیم و تصمیم گیری میکنیم. سازمانهایی در کاراته ایران شکل گرفته که یک نفر رئیس سازمانیه که 10 سطح زیر مجموعهشه. یعنی هم کنترلی، هم آزاد، هم کنترلی مثلا شوتوکان، بوجوری و واد و شیت، و یا مثلا هم اینا رو داره، هم 4 تا سطح غیر کنترلی مثلا متفاوت رو هم زیر مجموعه خودش داره. آیا آینده کاراته ایران، آینده فدراسیون کاراته ایران با این شرط به کجا میره؟ یعنی ما این قدرت رو به یه نفر میدیم که بتونه در رابطه با همه اینا برنامه‌ریزی کنه.
خب آقای فرید خمامی، حالا به هر جهت این بحث الان خیلی جا افتاده، ما دلمون میخواد ادامه بدیم، وقتمون اجازه نمیده، اما اگه به ما اجازه بدید نو برنامه های آینده باز میایم مساهمتون میشیم و در این باره و در مورد فعالیت های این کمیته در واقع ساماندهی سبکای فدراسیون کاراته
و کارهای انجام شده و کاری که انجام شده
باهاتون بیشتر صحبت بکنیم.
خیلی سپاسگزارم از وقتی که به من دادید، از حضرت علی استاد اصولی و همچنین از اعضای محترم کمیته امور سبکا که در این زمان از در مقابل این انتقادات ایستادن محکم و کارشون رو درست انجام دادن، من می‌خواستم تشکر کنم. شاید جای دیگه نباشه که بتونم این کارو بکنم و انشالله در خدمتتون هستم. ممنونم.
خیلی متشکرم آقای فرید خمامی، ممنونم، براتون آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدارتون.
خدا به شما.
هفتمین دوره بازی های المپیک نظامیان جهان در بخش تکواندو با حضور 244 حقوقوش از 47 کشور از روز چهارشنبه 1 آبان‌ماه در چین آغاز شده بود و روز گذشته هم به پایان رسید. در سومین و آخرین دوره این رقابت ها که در اوزان منفی 80 و مثبت و منفی 87 کیلوگرم برگزار شد، عرفان ناظم و بابک عباسی نمایندگان ایران بودند که از کسب مدال باز موندند. ایمان اکبرزاده، محمد حسن پلنگ‌افکن، کامران مردانی‌پور، محمد مهدی عمادی، امیر محمد بخشی، عرفان ناظمی، بابک عباسی و حسن باغگرایی نمایندگان ایران بودند که زیر نظر محمد رضا زواد به این رقابت‌ها اعزام شده بودند. پرونده تکواندو ایران با کسب 1 مدال نقره توسط ایمان اکبرزاده، 3 مدال برنز توسط پلنگ‌افکن، عمادی و امیر محمد بخشی بسته شد. به خصوص این دوره مسابقات قهرمانی آسیای هانمادانگ از روز شنبه 4 آبان ماه در جاکارتا اندونزی آغاز شده بود و روز گذشته هم به پایان رسید. در پایان این دوره از رقابت‌ها نمایندگی ایران موفق به کسب 7 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنز شد. هدایت این تیم بر عهده بهنام منتظری به عنوان سرمربی بود. 18مین دوره تورنمنت بین‌المللی سربستان در رده سنی بزرگسالان با حضور 285 رکوب پوش در شهر بلگراد برگزار